آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
بچه های انتظامی زنه رو تو پله اضطراری دیدن، به نظرم رفته توی که واحدا.
کسی اینجاست؟ اصلا تو کجا میبینی؟
الان دیگه نمیبینم، یعنی سایه شد.
میتونیم بیایم تو؟
برای چی؟
برای اینکه با هم حرف بزنیم.
جرمه این دختر امنیتی، خود تو قاطی نکن.
برسون یه سن تو که بابا میگم برسون.
اینا میگن که مامور مرد.
من کاری نکردم.
شب داخلی دیوار به کارگردانی وحید جلیلوند. ممنون که شنونده این اپیزود پادکست سینما سانسور هستید. سلام، من مهدی طاهباز هستم. برای این اپیزود پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه، میخواستم یک فیلم دیگر را انتخاب کنم، اما انتشار نسخه ای از فیلم سینمایی شب داخلی دیوار در فضای مجازی و بازتاب‌های مختلفی که داشت باعث شد که برم سراغ این فیلم. فیلمی که موضوع مهم و چالش برانگیزی داره، در ایران فرصت نمایش پیدا نکرد و البته که وحید جلیلوند سازندش موضع‌گیری‌های قابل بحثی داشته. موضع‌گیری‌هایی که بخشی از اونها قبل از اعتراضات 1401 هست و برخی بعد از اعتراضات، با لحنی کاملا متفاوت. اما یک نکته درباره این اپیزود، پیشنهاد من بهتون اینه که فیلمو ببینید بعد به این قسمت از پادکست گوش بدید، به دو دلیل. یکی اینکه مجبورم به داستان فیلم اشاره کنم، به خصوص نیم ساعت انتهایی، چون اصل قصه اون نیم ساعت هست و یک ساعت و نیم ابتدایی مقدمه ایه برای بخش پایانی که روشن میشه اصل ماجرا چه هست. پر از ابهام یک ساعت و نیم اول، ممکنه خیلی هم تماشاگر گیج بشه که چه خبره، اینجا کجاست، چرا یک حالت عجیب و حتی غیر واقعی داره، هم جایی که قصه داره اتفاق میفته و هم روابط آدم ها و شخصیت ها. در نیم ساعت پایانی اما گره اصلی باز میشه و معلوم میشه که چی به چیه.
نگاه باز کنیم. نگاه بانم
با سلام آقا. کسی اینجا نمید؟
کسی یعنی که یعنی
یه زنم ایست که فرار کرد اومده تو محبت ها مهمور اومدن دنبالش.
یعنی چی فرار کرد؟
نمیدونم والا، میگن گرفته بودنش در رفته دنبالش کردن اومده تو محبته، ولی کسی دیگه ندیدش.
خب
یعنی اینجا نایمده شما صدای چیزی نشنیدین؟
اینجا از چی بیاد با این در که بس هست که
نه نمیدونم، من در پله اضطراری میدم.
نه نمیدونم، من همون بودم، چیزی نفهمیدم.
میشه یه نگاه بکنیم؟
باشه نگاه بکنم. میخوای بیای تو؟
نه خودتون نگاه کن، اگه دیدنش خبر بده.
باشه. چه کار کرد؟
نمیدونم والا، هر کی چیزی میگه، اینا هم که اصلا جواب نمیدن. صبح تارو ما رو علاف کردن،
قصه فیلم در ظاهر اینه که با یک جوانی نابینا یا در اصل بسیار کمبینا به اسم علی با بازی نوید محمدزاده روبرو هستیم که در یک واحد از یک ساختمان یا یک آپارتمان زندگی میکنه به تنهایی. در ابتدا گویا قصد خودکشی در حمامو داره اما منصرف میشه. پلیس در جستجوی یک زن یا دختر فراری هست که گفته میشه در جایی از این ساختمان مخفی شده. اما این زن که اسمش هم لیلاست، داخل خانه علی حضور داره.
فرصت رو عروض گذاشتم لبه میز. فردا هر روز یکشو میخوری. دست بده. نه.
دکتر، کفشه شما گلی بوده؟
نه. چطور؟
شما مهمون داشتی؟
هم دکتر اومده هم دو دقیقه پیش مختاری اینجا بود.
دکتر که کفشش گلی نیست، مختاری هم که تو ساختمون میپله که بیرون نرفته.
معلومه چی رو قایم کنم؟
من نمیدونم، اینا بیان ازت سوال نمیکنم.
خب بگو بیان، تو چرا خودتو انداختی وسط؟
جرم این دختر امنیتی، خودتو قاطی نکن.
چی
چی میگی باز خودت؟ من مگه اصلا بخوام میتونم کاری کنم؟
چقدر بخوای؟
لا
در صورت من گفتم به همه بگم، به محصی که دیدیش اطلاع بده.
به نظرت میبینم
خطرت یاد نره،
خوب بهانه شده برای تو.
خب اینا که براتون تعریف کردم ظاهر قصه فیلم شب داخلی دیواره. اصل قصه چیز دیگه ایه که اگه فیلمو دیده باشید متوجه میشید، اما نکته هایی هست که شاید با یک بار دیدن فیلم هم متوجهش نشید و من سعی میکنم که در ادامه به اونها اشاره کنم. اگه فیلمو تا انتها تماشا کرده باشید متوجه میشید که با روایت ذهنی شخصیت علی مواجه هستیم که در زندان و در یک سلول هست. کل ماجرای فیلم غیر از فلاشبک ها داره در ذهن علی میگذره. اون جزو نیروهای امنیتی بوده، حالا توی این فیلم نشون داده میشه که راننده یکی از خودروهای نیروهای امنیتیه که برای سرکوب یک تجمع کارگری اعزام شدن. فضای اون تجمع کارگری شبیه تجمعات شرکت هفت تپه است. اونجا زنی توسط نیروهای امنیتی دستگیر میشه به اسم لیلا موحد، یادآور اسم ویدا موحد از دختران جنبش موسوم به دختران خیابان انقلاب. علی و درگیریش با یک مأمور امنیتی دیگه باعث تصادف خودروی ون میشه. دلیل درگیری هم این هستش که لیلا التماس میکنه، گریه میکنه که من کاری نکردم، بچه‌م تنهاست و یه کودک خردسالی هم داره که بیرون هست و جدا افتاده و تک و تنها توی اون وضعیت شلوغ و پر تنش اعتراض و درگیری با نیروهای امنیتی رها شده. خب علی با یه مأمور دیگه درگیر میشه و این درگیری منجر میشه به تصادف این خودروی نیروهای امنیتی. ماشین چپ میکنه و لیلا فرار میکنه. اون تصویر فرار لیلا توی یه جایی مثل زمین کشاورزی و تعقیب شدنش توسط یه مأمور دیگه میشه گفت یک جورهای یادآور ماجرای نیزارهای ماه شهر هست در سال 98 که منجر به کشته شدن ده ها معترض شد. حالا بعد از فرار لیلا نیروهای امنیتی و قضایی مشکوک شدن به علی. اون در بازداشته و میخوان ازش بکشن بیرون که رابطهش با لیلا چی بوده و اینکه اصلا لیلا کجاست.
در باز نمیکنی
نه از چی بگونم؟
ایشونو به کسایی هستن اومدن ما تا حرف بزن.
حرفی چی بزن؟
میتونیم بیایم تو؟
برای چی؟
برای اینکه با هم حرف بزنیم.
من یران داریم چی کار میکنم؟
مشکلی بیایم تو؟
نه حکم داریم؟
نه. اینجا تنها زندگی میکنی؟
بله.
ازدواج؟
نه.
خانوادت کجان؟
کردستان.
ازت خبر دارن؟
نه.
چرا؟
با کارم مشکل داشتم، بد رابطه کردم.
کارت چیه؟
الان بیکارم.
البته اخیراً براشون یه نامه اومده.
تو مدیر ساختمونی خاله زنک.
نمیدونم اینجا با تو بحث کنم.
چرا سر تو از زندگی من نمیکشی بیرون؟
چرا این حرفو گوش بده ببین آقا چی میگن جوابشونو بده.
آشناس؟
کی؟
همین که بهت نامه میده.
من باید به شما جواب بدم.
آره خب باید جواب بدی.
من فقط یه بار دیدمش.
اون وقت انقدر شیفتت شده که بهت نامه میده؟
من نگفتم شیفتم شده، من نمیدونم. شاید احساس دهی میکنه.
شما که انقدر آدم ها رو مدیون میکنی از این دختره خبر نداری؟
کدوم دختره؟
یعنی تو اصلا چیزی نمیدونی؟
شما همه رو استنتاق میکنیم.
ما هر کیو که لازم باشه استنتاق میکنیم.
در ابتدای فیلم علی در حمام میخواد دست به خودکشی بزنه، اما این در ظاهر ماجراست. اگر با دقت به دقیقه 2.5 فیلم تا دقیقه 3 نگاه کنید متوجه به حضور دو تا دست دیگه در کادر میشید. اونجایی که علی در ظاهر داره خودکشی میکنه دو تا دست دیگه میاد توی کادر. خیلی کات سریع هم داره، پلان کوتاهی هم هست، باید دقت کنید. در اصل علی در حال خودکشی نیست، اون داره شکنجه میشه، شکنجه‌ای که به القای خفگی مصنوعی معروفه. توی فیلم چند جای دیگه هم تصویر دوربین مدار بسته نشون داده میشه که شاید برای تماشاگر در ابتدا عجیب باشه. یک فرد کمبینا برای چی دوربین مدار بسته داره داخل خونش؟ این تصاویر هم در اصل دوربین‌های داخل سلول هستن. یک سکانس دیگه هم هست که علی و لیلا در حال حرف زدنن و صدایی از بیرون واحد میاد، از همسایه، انگار خونه بغلیه، همسایه است داره صدا میکنه، صدای داد و بیداد هست. اما در اصل این صدا از سلول کناری میاد، یک متهم در حال شکنجه شدنه. کیه این متهم؟ کیه این فرد؟ این سکانس کات میخوره به سکانس بازداشت یک کارگر معترض. ادامه اون سر و صدا در همین صحنه هم شنیده میشه. همون فرد بازداشت شده و در حال بازجویی و شکنجه شدنه.
میشنوی صدای منو؟ خانم نمیخوای حرف بزنی؟ چیزی نیست ندرست، همسایی هم این حالش خوب نیست. بگم چیزی نیست، چرا اینجوری میکنی؟ الان ساکت بشه. اصلا میشنم ببنم چی میگن؟
دستم شکست،
چون حرف نمیزنم.
شب داخلی دیوار سال 1399 ساخته شد، تولیدش خورد به دوران کرونا و طولانی شد. فیلم سال 1401 آماده شد و شهریور همون سال در جشنواره ونیز نمایش داده شد، چند روزی قبل از ماجرای جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد. قبل از این جشنواره ونیز، این دور از جشنواره ونیز، نمایش و حضور عوامل فیلم برادران لیلا توی جشنواره کن حاشیه ساز شده بود و برای ونیز سازمان سینمایی وزارت ارشاد اعلام کرد که فیلم‌ها حتماً قبل از نمایش در جشنواره‌های جهانی باید مجوز دریافت کنند. اما به گفته مسئول نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، نسخه از شب داخلی دیوار ارائه نشد برای دریافت مجوز. بعدن گفته شد که مسئولان ارشاد خواستار سانسور فیلم بودند که وحید جلیلوند و برادرش علی که تهیه کننده این فیلم بود حاضر به این کار نشدند. فیلم در جشنواره ونیز نمایش داده شد. بعد از نمایش و در نشست رسانه‌ای هم همکارم در رادیو فردا بابک غفوری‌آذر از وحید جلیلوند پرسید که آیا نمایش این فیلم میتونه که تأثیری بذاره روی ماموران امنیتی که خشونت رو به نوعی کنار بذارن. آقای جلیلوند این پاسخ رو داد:
شما صرفا برداشت کردید که تفنگت را زمین بگذار، اما این رو برداشت نکردید که من در تمام طول اون پیام ماموران امنیتی و پلیس رو برادرم خطاب کردم. من در این فیلم هم این کار کردم. در این فیلم هم قهرمان من یک مامور امنیتیه که برادر منه. من در صورت ماموران امنیتی در ایران گفتم برادرم، به شما هم میگم برادرم. من دو مامور دارم در اون ون امنیتی، یکی وظیفه محوره، دیگری که نوید بازی میکنه وجدان محوره. او صرفا به این فکر میکنه که الا و لا بود من میبایست وظیفه خودم رو انجام بدم و هیچ کاری غیر از این نباید بکنم، و دیگری علاوه بر وظیفش به قلبشم رجوع میکنه. من در اون پیامم خطاب به ماموران امنیتی و خطاب به پلیس گفتم برادرم، علاوه بر وظیفه به قلبتم رجوع کن.
همون زمان وحید جلیلوند با خبرگزاری فرانسه هم گفتگویی کرد و در مورد فضای فیلمسازی در ایران و فشارهای حکومت و شرایط فیلمسازان این چنین گفت:
تصویری از ایران بیرون از کشور هست، در خارج هست، که ما داریم بیچاره میشیم، ما تحت فشاریم، ما هر روز داریم شلاق میخوریم برای اینکه فیلم بسازیم. نه، واقعا این نیست. این تصویر موهومی از ایران. ما خیلی مشکلات داریم، اما اون تصویری که خارج از کشور در مورد ما وجود داره، نه، تصویر موهومیه واقعا.
البته آقای جلیلوند در ادامه گفت که زندانی کردن امثال جعفر پناهی و محمد رسول‌روف رو درست نمیدونه و جای فیلمساز و تفکر در زندان نیست. خب این صحبت‌ها قبل از اتفاقات مهسا و اعتراضات 1401 بود. بعد از شروع اعتراضات و در میانه اعتراضات، وحید جلیلوند ویدیویی منتشر کرد، خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. بشنویم با هم.
شما وزیر فرهنگ نیستی آقای اسماعیلی، شما گروگانگیر فرهنگی هستی. شما و همفکران شما گروگانگیر هستید. شما کار ما رو، شغل ما رو، تخصص ما رو، حیات حقه ما رو برای کار کردن به گروگان گرفتین که چنانچه شبیه شما فکر نکنیم یا به افکار متحجرانه شما تن ندیم و سرخم نکنیم، موظفیم که کارمون رو عوض بکنیم. من میخوام کارم رو عوض بکنم، و مادامی که شما و تفکر شما در سینما ایران هست، هرگز پامونتون سینما نمیذاریم. ما فیلممون الان برای اخذ پروانه نمایش توی سازمان سینماییه، ولی حتی برای گرفتن پروانه نمایش به اون سازمان سینمایی نمیایم و هرگز من فیلمنامه ای رو نخواهم نوشت که برای مجوزش نیاز به شما داشته باشم، نیاز به شما و همفکران شما. شما از هنرمندو میخوای که مردم رو دعوت به آرامش بکنن، نه امروز که از سال 78 و در جریانات مختلف در تمام بحرانها هنرمندا پیش از مردم از شما دعوت به آرامش کردن، از شما دعوت به گفتگو کردن، از شما خواستن که صدای مردم رو بشنوید، شما رو دعوت به برادری کردن، ولی شما گوشتون نمیشنوه. شما یک کلمه خلاف میلتون حاضر نیستید بشنوید. شما نه تنها مردم رو به سمت آرامش دعوت نمی کنید که مردم دیگری رو به کف خیابون میارید. چطور به معترضین میگین نیان توی خیابون زمانی که برای نمایش قدرتتون مردم دیگری رو میارید توی خیابون؟ شرم به شما، این چه کاریه که میکنید؟ شما دارید تخم نفرت و کینه بین مردم میکارید، شما دارید مردم رو به جون هم میندازید. شرم به شما، شرم به شما.
مقایسه کنید این صحبتها رو با اون بخش قبلی که گفتگوی وحید جلیلوند بود با خبرگزاری فرانسه در فاصله چند ماه فقط. نمیدونم، شاید اگر الان کسی پای صحبت‌های آقای جلیلوند بشینه، شاید در مورد برادر خطاب کردن نیروهای امنیتی هم او نظر متفاوتی داشته باشه. بعد از ماجرای انتشار نسخه ای از شب داخل دیوار، کارگردان و تهیه کنندش بیانیه منتشر کردن و در بخشی از اون نوشتن که اون روز که گفتید باید فیلم شب داخلی دیوار رو به تیغ سانسور شما بدیم تا بتونه در فستیوال‌های خارجی رقابت کنه یا اکران بشه، تن به این کار ندادیم، چرا که معتقد بودیم حق ماست که آزادانه بسازیم و نمایش بدیم و همچنین حق مخاطبه که خودش با هر اثری مواجه بشه و دیگران قیم معابانه براش تصمیم نگیرن. بعدش هم یه جورایی دعوت کرده بودن تماشاگرانو که به تماشای این فیلم بشینن. اگه موافقی ما هم بشنویم بخشی از فیلم شب داخل دیوار رو. شخصیت علی با دکتری که به ملاقاتش اومده صحبت میکنه. بازیگر نقش دکتر هم امیر آقاییه. شاید همون شخصیت دکتر پزشک قانونی در فیلم قبلی جلیلوندها، بدون تاریخ بدون امضا، که اینجا هم یک جورهایی سر و کلش پیدا شده.
سر داری؟ کی؟ چه تو چیزی به من نگفتی؟
خیلی وقته. فقط یه مدت بود نبود، حالا یکی دو روزه دوباره شروع شده.
یعنی چه مدت نبود؟ بالاخره داری یا نداری؟ یکم
منظورم یعنی عصبی میشم یا میریزم به هم.
مطمئنی سره؟
آره، قبلا یه دکتر به هم گفته بود.
دکتر گفته چرا عصبی میشی؟
بابا این ماجرای دختر فرار کرده مصیبت شده برام.
چون نمیگه کجاست خودت خلاص کنی؟
یعنی چی من چه بدونم کجاست؟
قطعت کن؟
رو کابینت منظور چی بود؟
هیچ بابا، منظور چی بود؟
صبح دیده اینا چه بازی را انداخته بودن؟
چیکار کنم باید پیداش کنم میگه؟
هنوز هستم.
کی مامورم؟ آره، هم پایینم ساخته و مثلا هم بردم پلا.
چند نفرم؟
من کجا بدادم چند نفرم میگه واسه دارم بشمارم میشم
خود چون اینقدر مهم شده برات؟
خود تو درگیر ماجرا نکنم، به همون سر پاپوش میدازم.
کیه همه یارو که آوردن خونه ها رو سر میزنه؟
حالا دیگه
یا نگو یا میگه این بازی ها رو در نیار.
پسر جان من 17 سال پزشک خانم نمیدم. خب یه چیزایی اونطوری دیدم که الان برای خودم هم نمیخوام تعریفش کنم. سربسته گفتم حواست به خود باشه.
شب داخلی دیوار هم پیوست به جمع فیلم هایی که در چند سال اخیر اجازه اکران در ایران رو نگرفتن و نسخه ای از اونها در فضای مجازی منتشر شده تا پرونده نمایششون روی پرده سینماهای داخل کشور برای همیشه بسته بشه. برادران لیلا، تفریق، اورکا، قصیده گاو سفید، جاده خاکی، بیرویا و چند تا فیلم دیگه به همین سرنوشت دوچار شدن. نکته غم‌انگیز ماجرا محروم شدن مخاطبا در ایران از تماشای فیلم روی پرده سینما هاست و نکته خوشحال کننده و مثبت ماجرا تماشای نسخه بدون سانسور فیلم ها. ممنون که شنونده این اپیزود از سینما سانسور بودید.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420-725-970-30.
هر بار اونجا که صلح توی دنیاشون، اونجا که جای گل تفنگا پر میشه با گل تو خشاباشون، من شک ندارم که توی تاریخ شیرین دزیر لیلی تهمینه، هر معشوقی که اسطوره بوده عطری که میزد حتما همینه، هر بار این عطر
جادویی پیچیده بیخبر هر جا یه ردی مونده تو تاریخ مثل دیدار آدم و حوا هر بار این عطر جادویی پیچیده بیخبر هر جا یه ردی مونده تو تاریخ مثل دیدار آدم و حوا منو پرت میکنه هر بار اونجا که انگار ساعتا خوابن چشمای تو از جنس آرامش چشمای تو شعرهای سهرابن ریز قلبم با صدات هر بار جذاب ترین سمفونی آخه وقتی که تو حرف میزنی انگار من موسیقی باقه نه اصلا تکراری نمیشه واسم عطر تو باید همش باشه حال من اونی میفهمه که یه آدمی کل دنیاشه هر بار این عطر جادویی بی خبر هر جا یه ردی مونده تو تاریخ مثل دیدار آدم و حوا هر بار این عطر جادویی پیچیده بی خبر هر جا یه ردی مونده تو تاریخ مثل دیدار آدم و حوا
سکوتی در کار نیست.
سکوتی در کار نیست.
رادیو فردا با شماست.
بنفشه بنفشه رنگ احساسم پرم از عشق و آرامش پرم از آبی بخشش پرم از قرمز خواهش بنفشه بنفشه رنگ احساسم پرم از آبی دریا پرم از قرمز این عشق چقدر خوش رنگ این رویا بنفشه بنفشه رنگ احساسم شاید هرگز ندونی که چه احساسی به تو دارم واسه هر لحظه از این عشق به تو عمری بدهکارم بنفشه بنفشه رنگ احساسم بنفشه رنگ احساسم، پرم از عشق و آرامش، پرم از آبی بخشش، پرم از قرمز خواهش. بنفشه بنفشه رنگ احساسم، پرم از آبی دریا، پرم از قرمز این عشق، چقدر خوش رنگ این رویا. بنفشه بنفشه رنگ احساسم.
رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
مدام از بین میکشونی، کجا میکشونی؟ بگو تا کی میخوای قدرم ندونی. آره جونی، ببین گیر تو شد دل تو جوونی. آره جونی، اگه من دشمنت بودم با من نامهربونی. داری این قلب داغونو کجا میکشونی؟ کجا میکشونی؟
شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
تموم قلبم هدیه به چشمای زیبا، صورت جذاب گیرات، منو گم کن توی دستات. تموم رویام واقعیت داره پیشت، تو باید باشی همیشه، زندگی بی تو نمیشه. حال خوب روی شونم، گریه های بی بهونم، خنده های بچه گونم، همه چیمه، همه چیمه. اون دو تا چشمای تیره از تو خاطرم نمیره، بی نگاه دلم میگیره، چشمای تو زندگی من. وقتی نیستی رو به رو، بی هوا دلم میگیره، خیلی دوست دارم عشقم، حس خوب عاشقیمو، همه یه دیوونگیمو پای تو میذارم عشقم. حال خوب روی شونت، گریه های بی بهونت، خنده های بچه گونت، همه چیمه، همه چیمه. اون دوتا چشمای تیره از تو خاطرم نمیره، بی نگاه دلم میگیره، چشمای تو زندگیمه.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری,
حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
خودت خبر بیار آفتاب داره غروب میکنه، از خودت خبر بیار عطر تو هوا رو خوب میکنه، از خودت خبر بیار درا رو باز 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 کن، عشق من نترس بخند به گریه اعتراض کن، از خودت خبر بیار درا رو باز 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 کن، عشق من نترس بخند به گریه اعتراض کن، رقص خوشه های سرخ بغض من تمام موی تو، خیز پیش صورتم میرسم به آرزوی تو، از خودت خبر بیار هوا رو صاف 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 کن، عشق من نترس بخند به عشق اعتراف کن، از خودت خبر بیار هوا رو صاف 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 کن، عشق من نترس بخند به عشق اعتراف کن، آسمون که ابریه دلش گرفته رو به روی تو، درا رو باز کن تا غرق شم تو موج موی تو، پرده رو بزن کنار حال آسمون که خوشه، خودت تو خورشیدی غیر ممکنه غروب شه، لا لا لا
چون میروی بی من مرو ای جان جان بی تن مرو
Yeah.